ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر. موسی بن جعفر علیه السلام در این حدیث شریف ابتداعا مدایحی رو که خدای متعال در باره اهل عقل و تعقل بیان می فرماین رو ذکر می کنن و در مقابلش نکوهش هایی که نسبت به کسانی که عقل رو در امور دنیایی و واقعی به کانه بندن رو ذکر فرمودند. بعد میخواهند که خدای متعال صاحبان لب و مغز رو بهترین ذکر کرده، یاد کرده و حلاهم به احسن الحلیه، به زیباترین زیورها ایشان را مزین کرده است. فقال یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدا حکمت رو به هر کس که بخواهد میدهد و وقتی به حکمت هم شخص میرسه به خیر کثیر که محدودیت نداره رسیده است. و میفهمند فقط اولو الالباب متذکر این حقیقت و این موهبت الهی میشوند و دیگران از حکمت نمیتوانند اونطور که هست، اونطور که باید استفاده کنند. که البته خوب در روایات آمده گاهی به منافق هم حکمت داده میشه، اما منافق استفاده نه تنها صحیح نمی کنه بلکه استفاده چه بسا منفی بکنه. آیه دیگر، و قال بر راسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا بهی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. که در واقع راسخین فی العلم همان اولو الالباب هستند که با درکهای نسبت به واقعیات عالم و ثبات قدم در این درکها و به مقتضای اون درکها حرکت کردن، اینها از مختصات کسانی است که همواره تعقل و عمق نگری به امورات عالم رو محور کار خودشون قرار دادن. و قال ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب چند تا آیه دیگر رو هم حضرت بیان میکنن که مطالعه این آیات خیلی خوبه، معارف گوناگونی رو به انسان ارائه میده که ما انشاءالله در جهت اولو الالباب قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله فقه الحدیثی قاعده لازرر بود که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجا در رابطه با مفهوم ضرر و ضرار بیانی رو داشتند. بعد حالا در رابطه با مفهوم کلمه لا که معناش چیه، فهمید که برای نفی جنسه، یعنی هیچ ضرر و ضراری نیست. میفهمن که چند نوع این جمله برای نفی احکام شرعی به کار گرفته میشه. موارد استعمال رو ایشون بیان میکنن که ما ببینیم که این لا ضرر رو به کدام یک از این معانی با قرائن و اینها باید حملش بکنیم. اول اینکه میگن که گاهی این سیاق کلامی که لای نفی جنس باشه در مقام اخبار از عدم تحقق شیئی است، که کنایه از این میشود که این شیء مبغوضه، که در واقع مقصود نهی از اون امره. خب میخواد که چرا اینگونه استعمال میشود، میخواد که چون اخبار از عدم شیء این کفایت میکنه از نهی از آن، همونطور که اخبار از وجود شیء کفایت میکنه از امر به آن، که چه بسا شاید ابلغ باشه. گفته میشه لا یعیدو، که لا تعد ازش استفاده میشه، امثال اینها. یا اینکه مؤمن چنین کاری رو انجام نمیده، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که نفی جنسه اما در واقع این خلاصه هم در روایات داریم هم در آیات داریم و همینطور در موارد دیگر. لا غش بین المسلمین، خب اینجا هم ازش به نهی استفاده میشه. بعد همان که خب این موارد ما داریم دیگه معنا نداره معنی صاحب کفایه، این نحوه از استعمالات رو بر حال انکار بکنه. قسم دوم، بله، که میخواد که معهود نیست این نحوه استعمالات که به عنوان اخبار بیاد و در باطن نهی اراده شده باشه. و نحوه دیگر استعمال این جملات این است که بازم بگیم در مقام اخباره، لکن اخبار از این است که چیزی در خارج تحقق پیدا نکرده، اما نه مطلقا، بلکه در ضمن یک فردی یا در ضمن یک حسه ای این طبیعت محقق نشده، که در واقع میخواد بگه که این طبیعت تو اینجا محقق نیست، اگرچه در جای دیگه محقق هست، مثل لا ربا بین الولد والوالد، جمله خبریه است منتها به این صورت داره بیان میشه. یا لا غیبت لمن القا جلباب الحیا، یا لا سهو للامام مع حفظ من خلفه. خب اینا بیان میکنه که این امور به هر حال مصداق مثلا سهو و اینها نیست، اگرچه سهوی رخ داده و امثال اینا. خب حالا میخواد که در چنین مواردی ما باید یه حکم الزامی یا غیر الزامی، تکلیفی یا غیر تکلیفی داشته باشیم که نسبت به این فرد یا این حسه خلاصه نعب شده باشد به لسان نفی موضوع، حالا یا نفی حقیقی یا نفی ادعایی، که نفی ادعایی معناش این است که آثار بهش مترتب نمیشه و به معنای نفی کماله، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینجا مقصود کمال نماز است برای جار مسجد. این هم مورد دومی که چنین جمله ای رو به هر حال به صورت اخباری اما به مقام به هر حال نفی حکم اینجا بیان میشه در موارد خاص. بله دیگه اینا از مواردشه دیگه که اون احکام شک که در جای دیگه هست اینجا به هر حال نیست. خلاصه نفی خاص از به هر حال موضوع، نفی حکم از موضوع خاص به صورت جمله اخباری. مورد سوم اونیست که استعمال میشه چه این جمله‌ای در نفی شرعی در شریعت که میخواد بگه که این در شریعت این نیست، حالا یا به صورت نفی موضوعی از موضوعاتی است که در شرایع سابق ثابت بوده یا در عرف، فرقی نمیکنه. مثل این که میگه لا روحانیت فی الاسلام، خب روحانیت در خلاصه ادیان گذشته فی الجمله بوده، این داره نفی میکنه. یا لا قیاس فی الدین، خب نزد عرف مرتکز دیگه که مشابه رو به هم دیگه قیاس میکنن، داره نفی این موضوع رو میکنه. حالا چه میخواد حکم الزامی باشه یا غیر الزامی، تکلیفی باشه یا وضعی، به هر حال این یک لسانیه که در این قالب میریزن. خب در اینجا گاهی به صورت نفی موضوعی است از موضوعاتی که در شرایع بوده یا در عرف، گاهی هم استعمال میشه در نفی حکم ابتداعا که این نیست، مثل ما جعل فی الدین من حرج. خود برمی فهمید که اصلا حکم حرجی جعل نشده. خب وقتی که ما این سه مورد استعمال رو داریم در بکار بستن لای نافیه، حالا بیایم ببینیم که در حدیث لازر کدام یک از اینها رو می توانیم منطبق بکنیم. سه مورد، مورد سومش دو شعبه داشت که گاهی به صورت نفی موضوع است که قبلا بوده، گاهی نه اصلا میگن حکم ابتدایی نیست. ایشون میگوید که چهار تا احتمال در این جمله لازرار و لازرار هست. احتمال اول این که بگیم اینجا نفیه اما مقصود نهیه، که مفادش این است که اضرار به غیر به هر حال حرامه، همونطور که میفهمند که شیخ الشریعه اصفهانی این رو احتمال داده. بعد میفهمند که چنین احتمالی فی حد نفسه مشکلی نداره، الا اینجا نمیتوانیم این معنا رو به حال به این جمله حمل کنیم. خب بنابراین که بگیم فل اسلام در این جمله نیست، خب روشنه، ببخشید در کلمه اسلام رو داره، خب روشنه، چون مقصود اینه که این کشف میکنه از اینکه در مقام تشریع ضرری تشریع نشده، نه اینکه به هر حال وجود خارجی نداره که به لسان به دایی زجر باشه، یعنی داره همین رو بیان میکنه، خبر میده توش نهی نخوابیده. اما اگر بگیم که فل اسلام نداره این روایت که میبار صحیح هم همینه چون ما برحال روایت فقیه رو مرسل میدانیم بهش اعتمادی نیست و اون روایت عامی هم قبول نداریم، اینجا چرا نفی بر نهی حمل نمی کنی؟ چون باید که یک قرینه میخواد که جمله خبریه رو که ظهور در خبریت داره ما حمل بر نهیش بکنیم، مثل لا رفث و لا فسوق فی الحج. خب اینجا یک قرینه ای هست، قرینه چیه؟ این است که به هر حال میبینیم طبیعتا چیزا و انسان رخ میده دیگه، یه رفعه یه چیزی از دهنش در میاد یا امثال اینها. خب حالا که خودم لا رفث داره میگه که این نیست، این که کذب علی الله میشه، پس مقصود این است که داره نهی میکنه چون نمیتواند مفاد خبری داشته باشه به خاطر این قرینه، پس حملش میکنیم بر نهی. اما ما نهنفی نه، ما نهنفی ما قرینه‌ای نداریم که اینو حمل بر نهیش بکنیم، چون امکان این که حمل بر جمله خبریه بکنیم برحال هستش. معنیش اینست که داره خبر میده، ضرر و ضراری نیست، نمیفرد که ضرر نزن، که حرمت اضرار رو برحال ازش ما بفهمیم. این میخواد که در مقام تشریع نشده، مثل فما جعلم علیکم من حرج فی الدین من حرج، که معناش نهی نیست، خواهد بفهمد که حکم ضرری جعل نشده، در ازش حرمت اضافه به غیر در نمیاد. بله میخواد که این وضوعی که به هر حال ضرری باشه این مجزی نیست، اینطور. نه اینکه حالا بگیم وضوع ضرری حرامه، ازش حرمت به دست نمیاد، که لا تفعل ازش به دست نمیاد. نه دیگه، ایشون اینو میفرماید جمله خبریه، ما به هر حال وجهی نداره که ازش نه استفاده بکنی. بله به هر حال ایشون این رو دارن میفرمان، میشه به هر حال این قلتی کرد به نظر میشه. حالا مثلا بیان بعدی که یه مقداری توجیه خاصی ایشون میکنن، احتمال دوم این است که بگیم مقصود نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی در وضوع ضرری وجوب نفی شده، این مصداق اون امر مقدمی نیست، پس با آن نماز باطل چون شرطش نیامده، که این نظر مرحوم صاحب کفایه است. این را همشون فهمید که صحیح نیست اینطوری حمل کنیم، باید که بله این استعمال فی حد نفسه صحیحه، اما اینکه خوب دقت بفرمایید که ایشون دلیلش چیه. میفهمند که اونی که در اینجا منفیه عنوان ضرر، لا ضرر، و ضرر عنوان فعل موجب ضرر نیست، مثل وضو، وضو وضوه، بلکه ضرر مسبب از این فعله. وضوع مثلا در حال مرض ضرر میاره، نه فقط که وضوع نیست، فقط که ضرر نیست، این نفع روی ضرر آمده نه روی وضو آمده باشه که بفهمن که وضو نیست. خب اگر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، لازمش این است که اظهار به غیر به هر حال به لسان نفی اظهار حرمتش برداشته بشه، که چون نمیخواد بفهمد اظهار حرامه، چون اون فعله اگر مقصود این باشه معناش اینه، پس خود اظهار حرام نیست، اون فعله حرامه، اون هم خلاف مقصوده، مقصود نیست که خود اون فعله. بنابراین مقتضای این حمل اینه که نمیاد نفی بکند حکم اون عنوان را، میاد نفی میکنه حکم ضرر را، نه فعل ضرری را. فعل ضرری که فعل ضرریه، اونو باید نفیش رو از جای دیگه بفهمی. این لا ضرر اینو نمیفهمونه، میگه ضرر نیست، نفی رو چی میاد؟ عنوان ضرر میاد، نه روی وضو، نه مثلا درست کردن چاه که ضرر بزنه به همسایه، به اون مثلا وانکه مقصود اینه دیگه. این خلاصه وضوع ضرری کلا وضوست. و همینطور یعنی چی؟ خب ضرر نداریم یعنی وضوع ضرری نداریم، اینو نمیفهمونه. ایشون میاد نفر روی ضرر اومده، حالا فلسطین باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. عمده خود این کلامه. حالا بعدا نظم میکنه. اصلا ما عنوان ضرر بدون فعل داریم یا نداریم؟ این رو بس. عنوان ضرری که بدون فعل باشه نداریم. اینا بین پرانتز دارم عرض میکنم، یه مفاهیمی است که درست تحلیل نمیشه. حالا مقولت ثانیه فلسفی و یا منطقی و امثال اینا یه ضرر رو گرفته، یه عنوان کلی پادر هوا بدون مصادیق اصلا نمیشه. ایشون اینطوری بیان کردن که عرض کردم رو این کلام دقت بکنین، به خاطر اینه. نیست، اصلا معقول نیست که این لا روی ضرر بیاد و فعل مقصود نباشه. بله دیگه، اصلا معقول نیست این تعبیری. ایشون میخوان بگه اصلا این گونه بگیم اشکال داره، اصلا معقولش این است که لا روی ضرر آمده. ما از ازمون است که اصلا ضرر یا منفعت بدون فعل معنی این خوردن یا فعل یا منفعت داره یا ضرر داره یا امثال اینها. این روزه گرفتن عمل دیگه، یا ضرر داره یا منفعت داره. پس این عنوان بدون مصادیق اصلا نمیشه ما تصور بکنیم. خب حالا ایشون این اشکال بعد میخوان مضافن این که ضرر موضوع و مقتضی حکم ضرر است. چگونه می شود ضرر مانع از حکمش باشه؟ یعنی ضرر مولد حکمه. وقت بگیم لا ضرر یعنی اینکه این حکم نداره، به لسان نفی حکم، به لسان نفی موضوع. خب اصلا معنا نداره که ما. بله به هر حال ایشون باید، بله اگر منفی نفی فعل ضرری بود مثل کلا وضو، لا وضو ضرریه، خب اینجا میتونستیم بگیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه. خب اونجا دیگه اصلا صریحه دیگه، لا وضو ضرریه، این دیگه لسان دیگه نمیخواد. حالا ایشون اینطوری فرمودن دیگه، حالا ما باید تقریر بکنیم فرمایش ایشون رو. خب حالا ادامهش خیلی دقت بیشتری لازم داره. خب اشکال میشه این قلت حدیث رفع و شما چی میگید؟ رفع الخطا، این رفع روی خطا و نسیان اومده، روی این موضوع بلاز حکمش دیگه، یعنی حکم خط اونجایی که خطایی هست حکمش رو مترتب نکن، نسیان حکمش رو مترتب نکن. خب اونجا رفع حکم به لسان نفی موضوع، ما چون این چیزی که داریم اینجا مثل همین. ایشون سه تا جواب میده. اولا هر که حدیث رفع ما قرینه قطعیه داریم، به اعتبار اینکه اگر خوب دقت بکنم بگه رفع و خطا نیست، این اصلا دروغه. ما خطا داریم، کسی که غیر معصوم خطا نکنه، نسیان نکنه، اگه بگه خطا نیست این دروغه، چون به این قرینه قطعیه نمیتونیم این لا رو به خود موضوع بزنیم. پس باید بگیم به موضوع به لسان نفی ها کس به لسان نفی موضوع. همین من هم همینو از میکنم، نمیشه گفت ضرر نیست. بله ایشون میخواد که نه، اینجا ممکن است نفی به لحاظ نفی ضرر در مقام تشریع باشه، یعنی که در مقام تشریع ما ضرر نداریم، یعنی شارع مقدس حکم ضرری جعل نکرده. خب کجا؟ رو موضوع دیگه. حکم ضرری همینطور پادر هوا که نمیشه، روی موضوع دیگه، وضوع ضرری یا روزه ضرری و همسان. به هر حال این اولا، و ثانیا میخوان که نسبت خطا به فعل نسبت علت و معلوله، یعنی خطا علت اون حکمه، لذا نفیش نفی معلول به نفی علته. نمیگه این خطایی که علته نیست پس حکمم نیست. اما اینجا به عکسه، ضرر برحال معلول حکم است، بنابراین اینجا نمیتونیم در این استعمالات این وضوع مولد ضرره. این استعمالات اونها که معهود نیست که عرفاً بیاد معلول رو به لسان علت برداره. خطا علت برای حکمشه، این متعارف است که علت رو برمیداره پس معلولم نیست. متعارف نیست که معلول برداشته بشه که بگی این فعل که علت هم برداشته شده پس ضرر نیست. اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع اینطور باشه، این نهاد که ایشون این استعمال متعارف نیست. اگر هم به هر حال استعمال بشه نفی معلول به نفی به هر حال نفی علت به نفی معلولش، این قرینه قطعیه میخواییم که اینجا ما نداریم. ایشون دارن میخواهند که ما قرینه نداریم. اگه ما بگیم قرینه قطعیه داریم، چون اصلا ضرر بدون فعل نمیتونه باشه که برداره، این خودش قرینه قطعیه است. ایشون اینطوری بیان میفرمایند. ثالثاً میخواهند که رفع خطا هم ممکن است از قبیل قسم سوم باشه که ما حالا بیان میکنیم که نحوه استعمال سوم باشه، لا نافی جنس قرار نباشه. اینطوری میشه حکمی که در شرایع سابقه خلاصه بوده است این رو داره نفی میکنه، مثل به هر حال رفع عن امتی، به هر حال خطا، این قید رفع عن امتی بیان میکنه که در شرایع سابقه بوده، امتنانا خدای متعال از اینجا برداشته، اما ما بر حال این رو نمیتوانیم در اینجا به این بیان حمل کنیم. حالا دو تا احتمال دیگر رو همیشون بیان میفهمن که حالا انشالله عرض خواهیم کرد، و اون احتمال چهارم رو ایشون بیشتر میپذیرن که نظر مرحوم شیخ است در این عبارت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.